اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام و با امید بامداد خوش برای همه شما، لیلا ماهبیب عظیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت می کنم و برنامه خبری بامدادی یکشنبه مورخ 13 ماه نوامبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز همکار ما عبدالواجد عادل مشروع خبرها را به توجه می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. رادیو آزادی خبر می دهد که بر اساس تازه ترین گزارش ها از کابل، صدای پیروهای متواتر و همزمان صدای چندین انفجار در منطقه خیرخانه در شمال شهر کابل شنیده شده است. تعدادی از خبرنگاران و برخی از رسانه‌های محلی نیز تایید کردند که امشب صدای انفجارها و فایرهای اسلحه سبک و سنگین را در منطقه 500 فامیلی کابل شنیدند. گفته شده است که این وضعیت برای چندین ساعت ادامه داشته و باشندگان این منطقه در ترس و هراس به سر بردند. مسئولین امنیتی طالبان در کابل تا اکنون در مورد جزئیات ارائه نکردند. پیش از این در چندین مورد طالبان از راه اندازی عملیات تصفیهوی علیه افراد گروه داعش در شمال کابل خبر داده بودند. سازمان همکاری اسلامی می گوید یک هیئت بلند رتبه این سازمان در کابل است و درباره مسائل مهم سیاسی، حقوقی و بشری با حکومت طالبان گفتگو می کند. به گفته رادیو آزادی، سازمان همکاری اسلامی در توییت ناوقت روز شنبه خود گفت فرستاده خاص این سازمان طارق علی بخید با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ملاقات کرده است. خبر می افزاید که بحث های مفصل درباره مسائل سیاسی، بشری، اقتصادی و حقوقی طوری که در اولویت قطعنامه وزیران خارجه این سازمان قرار داشت صورت گرفته است. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یونیسف روز شنبه اعلام کرد که 15 میلیون کودک در افغانستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا از سیلاب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی متاثر شدند. یونیسف از تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان و شماری از کشورهای جنوب آسیا ابراز نگرانی کرده و گفته است که سیلاب‌ها ده‌ها هزار کودک را در این کشورها متاثر ساخته است. یونیسف گفته است این کودکان در حال حاضر به کمک‌های بشری نیاز جدی دارند. این اداره ملل متحد آماده کردن کودکان برای زندگی در دنیای متأثر از تغییرات اقلیمی را بسیار مهم عنوان کرده است. بر اساس معلومات ملل متحد، افغانستان کشوری است که کمترین آمادگی را در برابر شوک‌های اقلیمی دارد و در ردیف ششم کشورهای دارای بیشترین آسیب تهدیدهای اقلیمی در جهان قرار گرفته است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. دیدبان حقوق بشر ایران روز شنبه گفت که نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات ضد حکومتی آن کشور تا حالا دست کم 326 معترض را در سراسر آن کشور کشتند. این اعتراضات یکی از بزرگترین چالش هایی است که رهبری ایران پس از انقلاب 1979 میلادی با آن مواجه شده است. دیدبان حقوق بشر ایران که مقر اصلی آن در شهر اوسلو پایتخت نروژ با نشر اعلامیه در وبسایت خود نوشته است که از جمله 326 نفری که توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شده است 43 کودک و 25 زن شامل قربانیان این سرکوب می باشند. پس از عقب نشینی نیروهای روسی از شهر خرسون، نیروهای اوکراینی روز جمعه 11 نوامبر وارد این شهر شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناوقت روز جمعه گفت که نیروهای ویژه کشورش شهر خرسون را پس گرفتند و این لحظه را تاریخی توصیف کرد. در این حال قصر سفید آزادسازی شهر خرسون از روسیه را توسط اوکراین یک پیروزی فوق‌العاده خواند. جک سالوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز شنبه گفت به نظر می رسد که اوکراینی ها به تازگی یک پیروزی فوق‌العاده در خرسون به دست آوردند، جایی که تنها پایتخت منطقه ای که روسیه در این جنگ تصرف کرده بود اکنون زیر پرچم اوکراین بازگشته است. از سوی هم مترو کولبا وزیر خارجه اوکراین از کشورهای جنوب شرق آسیا خواسته است تا از مبارزه کشورش علیه روسیه حمایت سیاسی و مادی کنند. این در حالی است که او روز شنبه مسکو را متهم کرد که با نگه داشتن محموله های غله و دیگر محصولات زراعتی اوکراین با جهان بازی غذایی را انجام می دهد. شمار شهرها در ایالت نوادا ایالات متحده وارد مرحله نهایی خود می شود و ممکن است تعیین کند که کدام حزب سنای ایالات متحده را کنترل می کند. اگر کاترین کورتز ماست و سناتور دموکرات به برتری برسد. حزب او به لطف رای مخالف کاملا هریس معاون رئیس جمهور اکثریت را در مجلس فوقانی خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه 12 نوامبر تعهد کرد که در مسائل حیاتی با کشورهای جنوب شرق آسیا کار میکند تا آینده بهتری را در منطقه که همه خواهان آنند بسازد. این اظهارات رئیس جمهور بایدن در حال بیان شده است که چین رقیب ایالات متحده نیست، تلاش میکند تا نفوذ خود را در کشورهای جنوب شرق آسیا گسترش بدهد. بایدن با اشاره به سه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا گفت که بلاکی که متشکل از 10 کشور است در قلب استراتژی حکومت من در هند و اقیانوس آرام است و تعهد کرد که برای ساختن منطقه آزاد و باز، پایدار، مرفع، انعطاف‌پذیر و مسون همکاری کند. ترکیه سفیر خود را برای اسرائیل تعیین کرد. اقدام پس از 4 سال تأخیر که گامی به سوی عادی‌سازی روابط میان دو کشور تلقی می شود. انقره پس از آن در ماه می 2018 میلادی سفیر خود را از اسرائیل فراخواند که نظامیان اسرائیلی ده ها فلسطینی را کشتند. با آن هم رئیس جمهور اردوغان پس از آن که نتانیاهو در اوایل ماه جاری میلادی برنده انتخابات اسرائیل شد، برایش پیام تبریکی ارسال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده قرار است روز سه شنبه 15 نوامبر اعلام کند که برای احراز مجدد کرسی ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2024 رقابت میکند. جیسن میلر مشاور ترامپ روز جمعه 11 نوامبر ضمن تایید این خبر گفت که این اعلامیه در ایالت فلوریدا اعلام خواهد شد. خبر رقابت ترامپ در انتخابات 2024 در حال منتشر می شود که بسیاری از نامزدهای مورد حمایت وی در انتخابات میان دوره‌ای شکست خوردند. و خبر آخرین که وزارت صحت مصر روز شنبه گفت که در اثر واژگون شدن یک مینی‌بوس در منطقه دلتای نیل دست کم 19 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون توجه فرمایید به گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. همایش دو روزه صلح روز گذشته در پاریس افتتاح شد. هدف از این نشست ارائه نکات امیدوار کننده تر برای سالی که با جنگ در اوکراین، افزایش سرسام آور فقر و قیمتها در جهان و تغییرات آب و هوایی روبروست خوانده شده. در این همایش امریکای لاتین نیز در آجندا شامل است. لیزا برانت خبرنگار صدای امریکا از پاریس در مورد گزارش فرستاده که جزئیات آن را من لیلا ماهبیب عظیمی خدمتتان تقدیم میکنم. انتظار می رود حدود 4000 نفر شامل گروه از رهبران جهان، افراد بشردوست و شخصیت‌های تجاری در این همایش که پنجمین دور مجمع صلح پاریس است شرکت کنند که با ابتکار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تدویر یافته است. گوستاو پدرو رئیس جمهور کولومبیا درگیری ها روی مواد سوخت فسیلی و سایر منابع طبیعی را نشانه از جنگ های امروزی توصیف کرد که در نقاط حساس منطقه مانند ونزوئلا به صفر می رسد. مکرون و رهبران امریکای لاتین قرار بود اواخر روز جمعه درباره بحران ونزوئلا گفتگو کنند. مجمع پاریس که تا روز شنبه ادامه دارد، موضوعات مانند ایجاد صلح، درگیری و پیامدهای جنگ اوکراین از پناهجویان گرفته تا افزایش گرسنگی و فقر و موضوعات مانند اصلاح نهادهای چند جانبه را هدف قرار می دهد. این نوگرد همایی برای مبارزه با آنچه که بحران‌های چندگانه امروزی و عصر ما خوانده می‌شود، چی کار می‌تواند انجام دهد؟ فابیان هارا که منشی عمومی مجلس صلح پاریس است می‌گوید:
بخاطر شمار از مسائل و موضوعاتی که در همایش تذکر رفته و مجمع نیز به آن پرداخته است، اختلاف‌های جدید ایجاد شده و البته با ابتکارات سیاسی تازه از سوی مجمع پیاده شده و بودجه‌ها بسیج شده است.
هارا اضافه می‌کند که از دیگر دستاوردهای این مجمع آن است که میتوان با این انجمن ائتلافی بودجه را برای تهیه واکسن‌های کووید 19 برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد.
ما امیدواریم که با دور هم آمدن بازیگران مختلف و حکومت ها، سازمان های بین المللی، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی، جامعه مدنی، جامعه بشری و سایرین بتوانیم اراده سیاسی را متحرک سازیم و بودجه را برای این مرام بسیج کنیم.
هارا می گوید که مجمع امسال خلای بین کشورهای ثروتمند و فقیرتر را بر سر مسائل مانند تاوانهای آب و هوایی که اکنون در نشست COP27 در مصر مورد بحث قرار می گیرد هدف قرار می دهد. مکرون همچنین تلاشهای بین المللی را برای محافظت از اطفال در برابر سوء استفاده از اینترنت و شمول سوء استفاده های جنسی و حملات سایبری آغاز کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که کار با یک انجمن قوی و متحد کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در محراق استراتژی کشورش برای منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار دارد. جو بایدن این سخنان را روز شنبه در نشست سالانه سران کشورهای آسیان در کمبودیا بیان داشت. واشنگتن و انجمن آسیان روز شنبه از راه اندازی یک برنامه جدید تحت نام مشارکت وسیع و استراتژیک میان ایالات متحده و آسیان خبر دادند. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که پیمان واشنگتن با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان می تواند به بزرگترین موضوعات جهان رسیدگی کند.
Today we take another critical step.
با آغاز مشارکت وسیع و استراتژیک میان ایالات متحده و آسیان، امروز ما یک گام حیاتی دیگری را برمی‌داریم و یک عصر جدید را در همکاری‌های خود آغاز کردیم. یک جا با هم می‌توانیم به بزرگترین مشکلات عصر خود رسیدگی کنیم، از تغییر اقلیم تا مسئولیت صحی تا دفاع در برابر تهدیدهای بزرگ علیه نظم مبتنی بر قانون.
رئیس جمهور ایالات متحده که در نشست سالانه سران آسیان در کمبودیا صحبت میکرد، افزود که پیمان جدید میان واشنگتن و آسیان میتواند در ایجاد یک منطقه باز، آزاد و مرفع در اقیانوس هند و اقیانوس آرام کمک کند. جو بایدن این سخنان را در حال ابراز داشت که خشونت‌ها و بنبست سیاسی در میانمار بر نشست امسال سران ایالات متحده امریکا و آسیان سایه افگنده است. نظام حاکم در میانمار نتوانسته که بر اساس پلان صلح آسیان عمل کند. آمریکا موجب ناامیدی اعضای این انجمن شده است.
ما باید اجازه ندهیم که وضعیت در میانمار معرف آسیان باشد.
یک روز قبل از نشست آسیان، لی کیچیانگ صدر اعظم چین با رهبران کشورهای آسیان دیدار کرد. بیجینگ با انجام معاملات تجارتی و زیربنایی می خواهد قلب منطقه را به دست آورد و برای گسترش نفوذ خود با واشنگتن که تأمین کننده اصلی امنیت منطقه می باشد رقابت می کند. به باور تحلیلگران، رهبران آسیان از تشدید رقابت میان ایالات متحده و چین نگرانند.
چه خواهد شد اگر سناریوی احتمالی تایوان اتفاق بیفتد و ایالات متحده خواستار دسترسی به سنگاپور یا اندونزیا و یا فیلیپین شود؟ آیا اجازه خواهند داد و آیا در تقابل با چین قرار خواهیم گرفت؟ این چیزیست که منطقه تا حال پاسخ آن را ندارد.
هفته گذشته اوکراین در محراق توجه قرار گرفت. وزیر خارجه آن کشور یک پیمان دوستی و همکاری را با آسیان امضا کرد، ولی با در نظر داشت تلاش اوکراین و متحدین غربیش مبنی بر منزوی کردن روسیه، امضای این پیمان بیشتر یک اقدام سمبولیک می باشد. بدنبال اشتراک در نشست سران کشورهای جنوب شرق آسیا، رئیس جمهور بایدن غرض اشتراک در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه G20 راهی اندونزیا خواهد شد. انتظار می رود که جو بایدن در حاشیه این نشست با شی جین پینگ همتای چینی خود نیز دیدار کند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما با رادیو آشنا صدای امریکا هستید. گزارش های این ساعت را دنبال می کنیم. فرمانده قوای هوایی ایالات متحده هشدار می دهد که اگر اردوی این کشور می خواهد از چین و روسیه پیشی گیرد باید تغییر کند. کارل باب خبرنگار صدای امریکا در مورد چگونگی کنار آمدن نیروی هوایی با فضای تهدید آلود در حال تغییر در سرتاسر جهان با این جنرال با تجربه امریکایی صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است که جزئیات آن را از قدیر مشرف می شنوید.
در حالی که ایالات متحده مشغول جنگ با افرادگرایان اسلامگرا در افغانستان و شرق میانه بود، روسیه و چین به طور پیوسته قدرت نظامی خود را تقویت کردند. در حالی که پنتاگون چین را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی خود خوانده است، روسیه اکنون آن توانمندی های نظامی را در اوکراین کشور همسایه‌اش به رخ دیگران می‌کشد. جنرال براون جونیور، سردرستیز قوای هوایی آمریکا، هشدار می‌دهد که اگر ایالات متحده به همین حالت باقی بماند، نمیتواند از موقعیت خود به عنوان ابرقدرت جهان راضی باشد.
دشمنان ما به پیشرفت توانایی‌های خود ادامه می‌دهند و ما از برخی از همان قابلیت‌هایی که در 30 سال گذشته استفاده می‌کردیم استفاده می‌کنیم. تهدیدی که با آن روبرو بودیم تهدیدی نیست که در آینده شاهد آن باشیم و به همین دلیل است که ما باید تغییر کنیم.
چین کارمندان نظامی شامل وظیفه بیشتری نسبت به ایالات متحده دارد و دهه ها را صرف پیشرفت تسلیحات خود کرده است. در چند سال گذشته اردوی چین کشتی های طیاره بردار جدید، جت های جنگی جدید و یک زرادخانه میزایلی عظیم ساخته است. اما در حالی که چین در سال مالی 2022 حدود 250 میلیارد دلار برای اردویش هزینه کرد، ایالات متحده تقریباً 8 برابر این مبلغ را هزینه کرده است.
منصفانه است که اعلان کنیم چه زمان پیشرفت توسط آن دشمنان بالقوا انجام می شود، اما این واقعیت به تنهایی نباید باعث ایجاد هراس در ایالات متحده شود. ما هنوز نسبتاً بسیار بسیار توانا هستیم، بهترین نیروی نظامی در جهان را داریم.
برادلی بومن، نظامی بازنشسته و تحلیلگر دفاعی، اشاره می کند که چین به طور روشمند و آگاهانه عصری‌سازی های را انتخاب کرده که به طور خاص برای شکست ایالات متحده در شرق آسیا طراحی شده است، مکانی که محتمل ترین میدان نبرد در صورت وقوع جنگ بر سر تایوان پنداشته می شود و این می تواند بنادر و پایگاه های امریکا در منطقه را در برابر حملات چین آسیب پذیر سازد.
چینایی ها توانایی های را توسعه دادند که به خوبی و در برخی موارد بهتر از ما هستند. مرز نظامی امریکا در اقیانوس آرام کاملا فرسایش یافته است. در حالی که اغلب به نظر می رسد که ما در واشنگتن در خواب هستیم، من همچنان شاهد سرعت چین هستم.
نیروی هوایی ایالات متحده از جدیدترین بمب‌افکن رادار گریز خود BBC-1 در ماه آینده رونمایی خواهد کرد. BBC-1 جاگزین بمب‌افکن‌های B-1 و B-2 امریکا خواهد شد که از دهه 1980 بدین سو وجود داشتند. حتی برای چیزی که رهبران ایالات متحده امیدوارند هرگز اجرا نشود آماده است. مقامات ایالات متحده میگویند چین خواهان توانایی حمله به تایوان و حفظ آن تا سال 2027 است. چین نیز گفته است که قصد دارد تا سال 2049 اردوی کشورش را در فهرست کشورهای معیاری جهان که قادر به مبارزه کردن و پیروزی در جنگ‌ها باشد شامل سازد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. جان فورتر، کارشناس مسائل سیاسی امریکا از انستیتوت انترپرایز میگوید با هر نوع تغییر در سطح رهبری کنگرس برخی از اقدامات نیز تغییر میکند و جمهوری خواهان با کسب اکثریت در کنگرس خواهان تحقیق در مورد سقوط افغانستان خواهند شد که چه اتفاق افتاد و چرا افغانستان با وضعیت فعلی سردوچار شده است. اینکه رهبری جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و حضور اعضای این دو حزب در کنگرس چی معنای برای حکومت بایدن دارد، جان فورتر در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری چنین توضیحات داد.
فکر میکنم ما بسیار انتظار داشتیم که جمهوری خواهان در این انتخابات میان دوره حضور قوی تر خواهند داشت و اکثریت جمهوری خواهان به اکثریت سنا راه میابند، اما تا کنون شک و شبه ها کم شده است. قسمی که به نظر میرسد تفاوت حضور جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنا ممکن بسیار کم باشد، اما حکومت با احزاب متفاوت در امریکا معمول است. ما شماری از رؤسای جمهوری داشته ایم که اکثریت را در کنگرس از دست دادند. بدین معنی که در عوض آنها روی اجندای کاری حکومت بایدن کار خواهند کرد که این کار یا آن کار را نمی کند و یا باید بین دو حزب تفاهم ایجاد شود. صادقانه بگویم روی برخی مسائل عمده تفاهم به وجود نخواهد آمد. ما شاهد تصویب اندک قوانین و کار روی اجندای رئیس جمهوری بایدن خواهیم بود. در نهایت در صورتی که حکومت بایدن با این تغییر روبرو شود، بیشتر وقت خود را صرف سیاست خارجی و مسائل خصوصی خودش خواهد کرد و به کارهایی که بیشتر کنگرس آن را تایید باید بکند نمی پردازد.
اکنون که برگشت موج سرخ یا جمهوری خواهان دور از واقعیت نیست، به نظر شما دونالد ترامپ ممکن بخواهد که نامزدی خود را برای رئیس جمهوری سال 2024 اعلام کند؟
این مسئله بیشتر از یک پرسش است. ترامپ اشاره کرده که قرار است هفته آینده این خبر را اعلام کند، اما احتمالاً به طور سریع این کار را نخواهد کرد، به خاطر اینکه مطمئن نیستم که جمهوری خواهان رهبری مجلس نمایندگان را به دست بیاورند. ما از مجلس سنا هم آگاه نیستیم و دور دوم انتخابات ایالت جورجیا در ماه دسامبر برگزار می شود. در مدت کم برایش دشوار است که اعلام کند، اما بعد از سپری شدن مدت ممکن این نظر تغییر کند. این مسئله مربوط به این می شود که کیها می خواهند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. ولی ایالت فلوریدا ممکن بخواهد خود را نامزد کند و شماری دیگر از کسانی هستند که ممکن وارد کاردار انتخاباتی شوند و به نظرم به خاطر که در برابر ترامپ قرار گیرند در انتخابات شرکت خواهند کرد.
هرگاه در سطح رهبری کنگره تغییرات به میان آید، در آن صورت به نظر شما در رسیدگی به مسائل سیاست خارجی آمریکا و خصوص مسئله افغانستان چطور رسیدگی خواهد شد؟
فکر می کنم که هر نوع تغییر در سطح رهبری کنگره برخی اقدامات را نیز تغییر می دهد. روش تحقیقی، استمایه ها، به ویژه کنگره جمهوری خواه در مورد سقوط افغانستان تحقیق خواهد کرد و اینکه در گذشته چی اتفاقی افتاده است و اکنون معضل این کشور به کجا رسیده است. این یکی از مسائل است که ممکن بر آن تاکید کند، اما حکومت بایدن علاقمند تغییر پالیسی نیست، حتی اگر کنگره هم تصمیم بگیرد. یکی از بخشی که بیشتر ممکن جنجال برانگیز باشد مسئله تمویل مصارف جنگ اوکراین است. جمهوری خواهان به طور گسترده از جنگ اوکراین حمایت میکنند، اما ممکن تا حد انتقادات در مرحله آماده کردن بودجه سالانه در بر داشته باشد که چه اندازه مصارف و برای چه تعیین شود. مطمئن نیستم که بخواهند به طور کل کمک مالی را قطع کنند، اما در نهایت ممکن آنها در این قسمت انتقاد کنند و نظر به سالهای اخیر ممکن روی این مسئله بیشتر جر و بحث به میان آید.
و آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که اقدام اخیر طالبان علیه زنان واکنش برانگیز شده، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست ویژه‌ای که روز پنجشنبه در مورد افغانستان داشت، قطعنامه‌ای را با اکثریت قاطع کشورهای عضو در مورد افغانستان صادر نمود که در آن از طالبان خواسته شده تا به حقوق بشر احترام بگذارند، یک حکومت همشمول تشکیل دهند و علیه دهشت افغانی مبارزه کنند. در این مورد سحر عظیمی مصاحبه با نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد انجام داده که با هم میشنویم.
کدام موارد در نشست مجمع عمومی ملل متحد بحث شده و نکات عمده و برجسته قطعنامه چی بوده و چقدر فکر میکنین قطعنامه بر تغییر عملکرد طالبان میتونه تاثیر داشته باشه؟
سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. میخوایم مردم افغانستان سپیبی قطعنامه را تبریک رو بگیم، بخاطر این قطعنامه بعد از قدرت رسیدن اولین قطعنامه از آدرس مجموعه عمومی سازمان ملل متحد است که با یک پیام بسیار واضح به مردم افغانستان و بعد از مذاکرات بسیار طولانی و پیهم تمام واقعه‌ها، چالش‌ها و مشکلات گروهی افغانستان در این مستاب یافته و رای حل‌ها پیشنهاد گردیده، نگرانی‌ها برجسته ساخته شده و طرف آلمان، یک کشور که بسیار مهم است، نقش سازنده داشته در افغانستان و حمایت 70 کشور که این قطعنامه را تصویب مستند عنوان کوسپانسر یا بانی حمایت کردن و این موضوع برای مردم افغانستان که به نهایت ناامید و در یک شرایط بسیار ناگوار قرار دارن و فکر میکنن فراموش شدن بسیار مهم است در این مقطع.
شما در این نشست گفتین که پس از 14 ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان چنین یک مجلس بزرگ را برگزار کرده و قطعنامه هم صادر شده، با باور شما چه دلیل باعث شد که کشورهای عضو این سازمان پس از این مدت در مورد افغانستان نشست را دایر کنند؟
خب موضوع افغانستان یکی از موضوعات مهم در سازمان ملل متحد و در اجندای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و می منظور گزارشگران ویژه و نماینده خاص منشی عمومی در افغانستان تمام فعالیت‌های ملل متحد به نمایندگی و به اساس یک مندیتی که پیش داده شده رهبری می‌کند. و این جلسه که برگزار شد در مشخصا در مورد وضعیت افغانستان بود، پیام‌های بسیار واضحی که از این قطعنامه به مردم افغانستان بود، اول یک پیام حمایت کامل و همبستگی و همچنان برای مردم افغانستان به خاطر تلاش‌هایشان برای رسیدن ثبات و دفاع دائمی بود و پیام‌های دیگر واضح با آدرس طالبان داشت. اینا تمام مسئولیت‌هایی که توقعاتی که جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان از طالبان دارن، چی در بخش‌های امنیتی، چی در بخش‌های حقوق بشر و چی در عرصه‌های احترام حقوق زنان، دختران، بازگشایی مکاتب و مبارزه با تروریسم و بحران بشری، رسیدگی به بحران بشری، پیام واضح از آدرس مجمع عمومی صادر شد.
جناب آقای فایق، شما در مورد توقعات و انتظارات جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد به طالبان گفتین، فکر میکنین تاثیرگذاری این قطعنامه چقدر خواهد بود؟ آیا فکر میکنین طالبان به خواست جامعه جهانی و ملل متحد لبیک خواهند گفت؟
دقیقاً این تاثیر بسیار مهم در شرایط کنونی افغانستان داره. در حقیقت قطعنامه‌ای که به تصویب رسید اراده جمعی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد در رابطه به موضوع افغانستان بیان میکنه و تمام مسائلی که اینجا انعکاس داده شده پیام‌هایی است که از موقف ملی و موقف سیاسی کشورها را در رابطه با برخوردشان، تعاملشان با طالبان مشخص ساخته و پیام پوزیشن این است که تا زمانی که طالبان امو وعده هایی که اینا دادن و جامعه جهانی و مردم افغانستان از اینا توقع داره به خاطر احترام از حقوق زنان و همچنان تشکیل یک اداره همشمول که در آن تمام حقوق تمام اتباع افغانستان، اقلیت ها، خانم ها و تمام مردم افغانستان تضمین باشم و همچنان اشتراک کامل و با معنی هم زنان در یک اداره که بتانه در این شرایط افغانستان از بحران نجات
بدهد. جناب آقای فایق، سوال بسیار کوتاه دیگه دارم از شما، اگر کوتاه هم پاسخ بگید ممنون میشم که شما را تا آخرین دقایق داشته باشیم در برنامه. آمیر خان، معاون نمایندگی دائمی پاکستان در ملل متحد، در نشست با اشاره به روی کار آمدن طالبان گفته که بعد از 40 سال در افغانستان یک حکومت بر تمام خاک افغانستان مسلط شده و جهان صرف نظر از ملاحظات ایدئولوژیکی باید این کار را استقبال کنه. نظر شما چیز، آیا این صورت آمیر خان اعلام حمایت علنی پاکستان از مشروعیت حکومت طالبان هست؟
نه خیر، اظهارات نماینده پاکستان به خاطر توضیح رأی ممتنی از این قطعنامه دادن و این در حالی است که پاکستان به عنوان یک کشور حمایت میکنه مردم افغانستان است. یکی از دلایلی را که اینا مطرح ساختن که تخصیصاً چرا قطعنامه را رأی ممتنی او را دلیلش، یکی از دلایلش مسئله ذکر نام یا شناسایی، چرا قطعنامه مکمل شما وقتی ببینین از ذکر نام طالبان به عنوان یک حکومت مشروع خودداری شده. و دلیل دیگه تا نماینده پاکستانی بود که اونا مشکلاتی را که دارن با بعض در رابطه به نامگیری یا ذکر گروه های تروریستی،
ولی
شناسایی طالبان چرا تا فیرن خود حکومت طالبان پاکستان هم هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اگر چنین اراده می بود باید اونا اقدام میکردن. ولی فکر
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا باشید.